بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در این هست که سیره هایی که منعقد میشه در میان مردم و رفتارهایی که صادر میشه و شکل میگیره، اینها را با چه ضوابط و قواعدی میتوان به شارع نسبت داد و به عبارت دیگر امضا و عدم رد شارع از چه راههایی قابل اثباته؟ چند بار تأکید شده، الانم باز عرض میکنم که نگاه ما به این روش ها و شیوه های امضا و عدم رد نگاه صفر و صد نیست و تصور ما اینه که این طور وجوهی که در الفائق آمده و شاید هم بشود بر اون چیزهای دیگری هم افزود، اینا گرچه غالبا اخص از مدعاست، اما هر کدام در این حال ارزش خود را دارد و به مجموعش باید توجه داشت، به عنوان اینکه لااقل در یک محدوده ای سیره های عقلایی و سیره های مردم و رفتارهای صادره از مردم مورد تأیید قرار میگیره و عدم رد برای اونها از این طرق اثبات میشه. اینو چند بار گفتیم، بازم عرض میکنیم که اشکال اخص از مدعا بودن روشن است که نباید ما را از کل دلیل غافل بکنه و میتواند در اون محدودهی که دلیل جاری است مورد استفاده قرار بگیره. اینو چند بار گفتیم و روشن هم هست، از آن منطقی روشنه، منتها در مقام استفاده گاهی غفلت میشه، میگه اخص از مدعاست و خب از این میگذاریم میریم، در حالی که وقتی میخواد جمع بندی بکنید یا در مقام اجتهاد اون رو اعمال بکنید، تو اون محدوده که این دلیل داره امضا و عدم رد را اثبات میکنه باید بهش توجه داشت. بله، ولی کار
دلایل دیگه دیگری بخوره چه الان از دید ما فنا، یعنی اگر زیاد بیان متغیرها انگار کل دلیلتون به چالش،
نه محدودش رو خیلی زیق میکنه، ولی آخر اون هم قطعا مواردی داریم که اونجا ارشاد یک مکلف نسبت به جریانی که میبینه داره اتفاق میفته باید موضع بگیره، اعلام بکنه، ارشاد بکنه، قطعا موارد باقی موندهش کم نیست، کم هم باشه همون کمش ممکنه به لحاظ کیفیت خیلی مهم باشه. این کار فقیه اینه دیگه، یعنی اون مورد نادر خیلی قلیل را در یه گوشه فقه میبینه و ممکنه خیلی تأثیرگذار باشه. این دلیل نه، آخه قاعده ارشاد جاهل که یک قاعده قلیل المورد نیست، خیلی موارد زیادی که مصداقشه. حالا شاید در سیره معصوم هم مواردی از اون پیدا بشه، ولو یک مورد، یک مورد هم کم نیست، یه مورد ممکنه که قیام امام حسین باشه، یعنی کل عاشورا یک اقدامیه برای اینکه جلوی چیزی رو بگیره، که حالا مطلب دومی که میخواستم اینجا عرض بکنم این بود. بنابراین یک مطلب اینه که با توجه به اون تقسیمات ده پونزده گانه‌ای که در سیره مورد اشاره قرار گرفت، به خصوص با توجه به اون باید توجه کرد که اخص از مدعا بودن را نمیشه به سادگی پاش رو به میان آورد و بعد دلیل رو گذاشت کنار، نه، همون مواردی که باقی میمونه باید مورد توجه قرار بگیره گاهی اونم کم نیست، کمم باشه ارزش داره، باید در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره. در صورت حالا این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم که باز واضحه ولی باز یادآوری میکنم اینه که ما اینجا وقتی سخن از سیره به میان می آوریم، نباید تو محدوده این سیره های فردی که تو فقه حالا میگیم سیره بر مثلا خبر واحده چیه کجا، اینا رو فقط ببینیم. سیرهی که اینجا ما گفتیم کل جریان مثلا بنی امیه و رفتاری که اونا میکردن، یه مجموعه از رفتارهای اجتماعی سیاسی کلان بوده، اونم در اینجا مطرحه. یعنی خیلی نباید محدود دید به این که اینجوره یا اونجوره. اصلا میگیم که امام حسین سلام الله علیه اصلا قیامی که کرد برای اینی که یک انحراف کلانی در تصورات از حکومت و صلح و جنگ و حکومت وجود داشت، اصلا عاشورا میخواد اون نظام تصوری را به هم بزنه. خیلی بحثای ریز اونجوری نیست، اصلا عاشورا یک حرکتیست در مقابل یک منظومه ای از سیره هایی که داشت شکل میگره. و حتی این مصداق ارشاد جاهل است، چون ارشاد جاهل هم به این نیست که حالا یه جمله‌ای برای یه موضوعش محدودی اونجوری بگه، نه، گاهی ارشاد جاهل اصلا اقتضا میکنه به این که یه اقدام کلان اونجوری مقابل یک جریان فساد اساسی که شکل گرفته انجام بده. میخوام بگم در این بحثی که ما الان داریم میکنیم، مع الاسف حالا تو این فضای مباحث سیره وقتی که ما وارد بشیم میبینیم کم کار شده، حتی در همون سطحی که ما فقه مثلا فردی یا اجتماعی متعارف میبینیم. اگر نگاه در این حدش هم کمه، اگر بیایم یه سطح بالاتر که تقریبا اون وقت اونجا مطرح نیست، و اون اینه که بسیاری از اقدامات ائمه رو با در یه چارچوب یک منظومه کلان اجتماعی سیاسی دید و به شکل مواجهه با یه مباحث خیلی کلان فکری و اجتماعی و سیاسی. مثلا ببینید حالا یه خود حاشیه میریم، ببین نداره، در تحلیل و تفسیر عاشورا خیلی بحث شده، خود ما اینجا گاهی عرض کردیم که از منظر فقهی چندین نوع میشه برش زد به تحلیل عاشورا. حالا یکی از نکاتی که اونجا مطرح هست اینه که گاهی هم گفتن لا تلقو به ایدی کملا تحلوکه، برای چی امام اونجور ایستادگی مقاومت کرد، زن و بچه و در جایی که هیچی هم نشانه از پیروزی و اینام نبود، این اصلا یعنی چی؟ توی یه نگاه فقه محدود و فردی و حتی اجتماعی متعارف نگاه بکنیم، موازین فقهی ما اون نمیگه. ولی اگه بیایم فاز را تغییر بدیم به این معنا که بگیم یه شکلی از حکومت یا حتی رفتارهای غیر حکومتی داشت جا می افتاد و سیره می شد، مثلا سیره بود دیگه، یه قواعد جا افتادهی داشت شکل می گرفت که به غیر از این شکل نمی شد اون رو به همش زد. یعنی اصلا تصوراتی داشت شکل می گرفت که اگر اون کار رو امام حسین نمی کرد، حتی به شکل محدود، اینکه جمعی به عنوان اقلیت در جهان اسلام پیدا بشن که بگن اون نوع حکومتداری و شکل کاری که معاویه میکرد در جامعه او چونها مقبول نیست، اینم حتی این حدش هم پیدا شکل نمیگره. یعنی انحراف اساسی پیدا میشد در کل معیارها در شناخت و اساس اسلام. این که ما میگیم اگر امام حسین اقدام نمیکرد از اسلام چیزی باقی نمیمون، دو جور میشه تفسیر کرد، که بعضی میگن تفسیرش اینه که اگر این اقدام نمیشد اونا یه جوری میرفتن جلو، اصلا همین ظاهرش هم رو تغییر میدادن، دیگه چیزی باقی نمیموند. یک تفسیر دومی وجود داره که نه، این ظاهر و ایناش که باقی میموند، نه، یه تفسیر دیگری از حکومت و مباحث دینی جا میافتاد، به گونه ای که این تفسیر علوی و اون شکل دیگرش اصلا مقبولیتی پیدا نداره و اصلا محو میشه. شبیه مسیحیت
محرف
مثلا، اسلام محرف. بله، یه اسلام محرفی که اصلا اون شکل دیگرش تو اذهان به هیچ نحو قابل دفاع نبود. یعنی یه آدم منصفی هم الان میشست بررسی میکرد میگفت نه این بی خود گفتن نیست. و این راهی جز همون مثلا یه اقدام تند خشن اون شکلیه، به حالا خشنی که از اون طرف بود از این طرف، یه مقاومت اونجوری راهی جز اون نداشت. میخوام بگم این تو این به عنوان نمونه دارم میگم، بحث سیره و برداشت از سیره معصوم را نباید در اون چارچوب سیره و مواجهه معصوم با سیره های جاریه را در اون شکل محدودم نباید تو این شکل های کلان اجتماعی و سیاسی هم متصوره. حالا این جای خودش دیگه. این دو سه تا حاشیه‌ای بود که در ابتدا عرض شد. برمیگردیم به اون بحثی که داشتیم. عرض کردیم که دلیل سوم وجوب ارشاد جاهل بود و دیروز 8-9 تا قید زدیم به اون، گفتیم به صرف این که سیره خطایی در زمان معصوم شکل میگیرد و معصوم در مقابل اون موضع نمیگیرد، نمیشود به قاعده ارشاد جاهل به نحو مطلق تمسک کرد. بگیم چون ارشاد جاهل واجب است و امام هم به عنوان یک مکلف مخاطب این حکم بوده و اقدامی نکرده است، پس اینها را تأیید میکند از باب این که اگر این کار خلاف بود واجب بود ارشاد جاهل بر امام، و چون امام اینجا ارشاد نکرد معلوم میشه که این کار خطا نبوده. با این قیاس استثنایی گفتیم این علل اطلاق نمیشه پذیرفت. چرا؟ برای اینکه این قاعده ارشاد جاهل 7-8 تا قید داره که قیود رو دیروز بیان کردیم. عرض شد که اینجا اونجا ما قاعده ارشاد رو بحث کردیم، هنوزم باید تکمیل بشه و متاسفانه به شکل مستقل هم به عنوان یک قاعده بحث مستوعب و مبسوط انجام نشده. این بحث سوم بود. یک مبحث دیگری اینجا وجود داره که اون را جدای از ارشاد جاهل میکنیم، به عنوان دلیل چهارم میاریم. دلیل چهارم
نه تنها اینجا مثلا تو بحث اجماع هم این بحث ها پیش میاد، صدا که مثلا از جمله نازل اجماع این باشه که اگر جریان میدید مقابل ما از اون طرف در مقابل بودید این جواب
اون ارشاد جاهل نیست. اون ارشاد جاهل به عنوان قاعده عامه نیست، اون نیست که حالا تو بحث های بعدی میگیم.
ما در مورد دوران غیبت از اون طرف هم ادله متعدد داریم که اصلا شرائط هم مثلا میگه که زور منفجار رو میشه اصلاح که بعد از زور، اصلا تأکید داره که قبل از زور حضرت اصلاحی نسبت به زور و زور نداره، یعنی دید خاص نسبت به دوران غیبت مورد نسبت به همه ادله هر جمله استفاده هست ارشاد جاهل برای حضرت در دوران غیبت. این عدله
حسنی میخوام نیم که یکی از عدله که در مخالفت قبول داره درشد داره میشه،
گفت این
جور عدله
که دوران
غیبت
اصلا سیستمش فرق
وظیفه
امام اصلا متفاوت
میشه. بله بله، اونا رو گفتیم دیگه تو اون بحث، حالا من از منکرم بعدم باز تکمیلم میکنیم، ولی گفتیم اون به روش عادی موظف اقدام بکنه، این که اقدام نمیکنه از باب اینه که روش غیر عادی باید به کار ببره. گفتیم به روش غیر عادی موظف نیست، روش غیر عادی موظف نیست، ولی زال تو اجماع لطفی و تو اون حتی یه نوع این روزا گاهی هم یه نظریات اینجوری داره که چی میگن اسمت نمیدونم چی، اسمت جریانی، اسمت چی، چی دارم میگن دیگه. اون بله
اسمت استراتژیک
مثلا از این قبیل، اونا حالا بس جای خودش دیگه. بله خب، حالا موضوع دلیل چهارم اینه که یه قاعده دیگری را حد وسط استدلال قرار بدیم، و اون قاعده عبارت هست از این که جایی که احتمال اندراس احکام وجود داره و از میان رفتن شناخت نسبت به یک حکم و منسی شدن یک حکم الهی وجود دارد، وظیفه حالا چه امام چه غیر امام، اینم باز وظیفه مشترکه، اینه که اقدام بکنن به تعلیم و آگاهی بخشی و ارشاد. در این قاعده فضا با اون چه که در ارشاد جاهل در قاعده قبلی گفت خیلی فرق داره. در قاعده ارشاد جاهل ما نگاهمون به این است که مکلفی دارای تکلیف مورد ابتلای الزامی با اون قیودی که دیروز گفتیم هست و نمیداند، میگه به او آموزش بده. مکلف به تکلیف الزامی مورد ابتلا که حکمم برای او فعلی است، فقط تنجزش اشکال داره، اینا قیود قاعده ارشاده. شخصی است مکلف به تکلیف فعلی به امر الزامی که مورد ابتلاش هست و تکلیفم منجز نیست فقط، و الا همه شرایط فعلیت جمعه و هیچ معذوریتی هم نداره جز جهل، جز جهل معذوریتی نداره. با این قیود میگفتیم که بهش بگو تو با دانا نماز بخونی، با روزه بگیری، باید قصد بخونی، باید تمام بخونی، باید نگاه بکنی، باید نگاه نکنی، باید کذا و کذا. این قاعده ارشاد بود که بحث تکلیف مکلف است در جایی که فعلیت تکلیف تمام اونجا، میگه ارشاد بکن. این قاعده ارشاد جاهل بود. اما یه قاعده دیگری داریم که در دلیل چهارم اون حد وسط قرار میگیره، و اون قاعده این است که هر جایی که حتی احتمال و بالاتر اونجاییست که ظن و اطمینان وجود داشته باشه که عدم اقدام فردی یا افرادی نسبت به آگاهی بخشی و تعلیم و ترویج یک حکم یا احکامی موجب اندراس اون حکم یا احکام می شود. اندراس معناش اینه که این حکم مثلا دیگه از حافظه تاریخ برداشته میشه. حالا این در سطح فردی حکم معمولی متعارف، یا نه احکام خیلی مهمی که حالا در قصه مثلا عاشورا اونا مطرح هست، اینجا گفته میشه هر مکلفی موظف به اقدام، به اعلام، به تبیین، نه برای عمل این شخص در این حکم، بلکه برای حفظ و ماندگاری این حکم در حافظه جامعه و عدم غفلت و نسیان نسبت به اون. این هم یه قاعده است. این قاعده هم البته متاسفانه به عنوان قاعده فقهی بحث خوب نشده، بحث خوبی نشده، منتها ادله حالا قرآنی و روایی میشه برای این شمرد و دلیل عقلی و لبی هم کاملا برای این مسئله است. حالا این هم یه قاعده دیگری است غیر از قاعده ارشاد جاهل. این قاعده از نظر کاربرد اون وقت دائرش با اون قیودی که قبلا گفتیم خیلی فرق داره. به عنوان مثال چند تاشو عرض میکنم. این قاعده حفظ احکام از اندراس، نه اندراس عملی یا اندراس ذهنی و معرفتی، به عنوان یک وظیفه الزامی، این قاعده در محدوده احکام مورد ابتلای مکلف نیست. ممکنه یه حکم الهی اصلا الان مصداقی هم نداره، ولی به عنوان یه حکم نباید جلوی اندراس اون حکم باید گرفت، احکام مربوط به اما و عبید اصلا مساق نداره این روزگار. ولی اگر داره به جایی میرسه که این احکام دیگه اصلا از حافظه تاریخی جامعه اسلامی داره محو میشه، به حدی که از حافظه محو نشه با دیجای نگهش داشت، در حالی که اصلا مورد ابتلا نیست. فرض بگیرید که قواعد زندگی اجتماعی طوری شد که عوابی از فقه دیگه مصداق نداره، اگر رسید به جایی که داره مندرس میشه دیگه اصلا محو میشه، در معرض محو شدن در ذهن و فضای علمی و معرفتیه، باید اقدام کرد که اون در محفوظ بمونه، که اینا جزی از شریعت محفوظ بمونه. این ولو مورد ابتلا نباشه، احکام چه بشه، یا حتی احکام غیر الزامی، مستحبات و مکروهات، مستحبات و مکروهاتی که الان هم کسی دیگه عمل هم نمی کنه یا مصداق نداره، و قانون ارشاد جاهل هیچ الزام نمی کنه که شما رفتی تبلیغ این حکم مستحبی رو بگی میخواد عمل بکنه میخواد نکنه، موظف نیست به عنوان اون قاعده ارشاد جاهل، اما موظف نیستیم این مستحبات و مکروهات را چه بکنیم. ولی اگر رسیده به حدی که دیگه یه نسلی داره تربیت میشه اصلا این مستحبات و مکروهات اصلا خبر هیچی نمیدونه و داره محو میشه تو این حافظه تاریخی این نسل، میگه باید گفته بشه که بالاخره به یه شکلی اینا مورد توجه باشه. بنابراین احکامی که مورد ابتلا نیست ولو الزامی باشه، اگر به حدی برسه که اندراس در او پیدا بشه، میگه باید بگی، یا احکام غیر الزامی که افراد موظف نیستن انجام بدن، میگه بایستی دفع اندراس بشه و اقدام بشه. بله بله، انواع مختلفی داره، بگوید، بنویسه، بگه دیگه، تابع اینه که اندراس پیدا بشه نشه و اونو من بکنه، اشکالش بی نهایته. اون وقت این به خصوص وقتی که میاد در محدوده کار امام قرار میگیره، امام هیچی نگه راجع به این بحث، این دیگه اصلا تردید پیدا میشه که اصلا حکم خدا هست یا نیست. این درجات اندراس اینجا متصوره که باید اقدام کرد به گونه ای که مانع از اندراس و نسیان احکام شد در اذهان. این هم یه قاعده است، البته گفتم این قاعده هم مع الاسف مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، بازم قاعده ارشاد جاهل اینجا و اونجا در تضاعیف کلمات حرفایی راجب زده شده، ولی این اندراس نه، همینجوری یه کلمه گاهی مثلا امام داره، آقای خویی داره، بزرگان دیگه، یه کلمه یه جایی یه چیزی میگن و میرن. خیلی حرف داره برای این قاعده است، ما الان در صدد اون نیستیم، اگه در صدد بودیم که کار مستوی لازم داشت، ولی فی الجمله این قاعده درسته. بله،
در حد اجمال چه اشاره کنیم به اون چه مبنایی ضرورت داره حکمی که هرچند در سطح اجتماعی هست اما الان ابتدا نیست به هیچ اجمال، اصلا مناسبات اجتماعی به شکل عوض شده که اصلا نداره، الان نداره، آینده این چه ضرورتی داره؟ یعنی
حفظ شریعته
خب شریعت مادون که مردم نیاز داشته باشن، حالا به یک شکل نیست که نیاز ندارن،
یعنی حفظ شریعت و کلیت شریعت این یک ضرورته، این اگر هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشید دلیل لبی داره، یعنی یه بخشی از دین اصلا دیگه، بخشی از دینی که ابلاغ شده، حالا یه چیزی ابلاغ نشده نمیدونم چی، اونا جای خودش ابلاغ شده، این اصلا از حافظه تاریخی محو بشه و بره به سمتی که ممکنه دیگه اصلا بگن دیگه این که نبود اصلا نیست هیچ. این به نظر میاد که چه هست، عرض میکنم این که منم دارم خیلی سریع ازش عبور میکنم، علتش اینه که نمیخوایم ورود بکنیم و ورودم نکردن واقعا، این قاعده رو بس نکردن. خب حالا اینم یک دلیل دیگری است که
فقط تو ابعاد شریعت یا نه تو ابعاد فکری و معارفی هم میگه، مثلا یه ابعادی از آموزه های اسلامی برای توصیفی ها که اینقدر گفته نشده.
بله بله، نه شریعت که اینجا معنی عام داریم میگیم، بله این فقط هم احکام نیست، معارف اعتقادی و اینا هم هست و سنن و اینا هم هست و هم از اعتقاد و احکام، هم از ابتلا و عدم ابتلاست، هم از الزام و عدم الزام و دایرش از این جهات اوسعی از اونه، منطقه از یه جهت خیلی عزیق از اونه، از قاعده ارشاده. اون جهتش اینه که این در جایی به کار می رود این قاعده که بحث اندراس باشه و محو بودن و نسیان کلی باشه، این محدوده، خیلی زیاد اتفاق نمی افته، به خصوص حالا در عصری که نشر و کتاب و اینا فراوانه و اندراس به اون معنا خیلی متصور نیست. اون تو البته حالا این عرض کردم چون بحث نشده ابهاماتی هم وجود داره، چون حالا یه اندراسه که اصلا معرف بشه و به طور کلی یه اندراسهایی مثلا نسلیه، یه نسلی پیدا بشه که این نسل اصلا اینو اصلا نمیدونه هیچی. یعنی الان وقتی بره دیدی مصاحبه میکنم، همینجوری الان بره تو خیابون مصاحبه بکنه، تو هزار نفر مصاحبه بکنه، هیچ کس اصلا به ذهنش خطور هم نمیکنه فلان حکم رو چیزی. خب حالا اینا اندراس های دارای طیف و مراتبه که با تو اون قاعده بررسی بشه دیگه، میگه مل اصلا بررسی نشده، ما الان در صدد بررسی جامع اون نیستیم، ولی قاعده حفظ شریعت و معارف از نسیان و غفلت کلی و اندراس، این یه قاعده هست مثل قاعده ارشاد جاهه، وجوب حفظ معارف و اعتقادات از نسیان و غفلت و محو کلی و اندراس یه قاعده است. این قاعده اگر به عنوان یک تکلیف پذیرفته شد، طبعا امام هم، امام معصوم هم در اون دایره قرار داره و سیره‌هایی اگر منعقد شد، رفتارهایی شکل گرفت که اون رفتارها در حقیقت مندرس کننده دینه و رفتارهایی است که نتیجه اون اندراس احکامی است یا معارفی از دینه، امام باید اونجا موضع بگیره و هر مکلف دیگری هم باید موضع بگیره. اینی که تو قصه عاشورا و بعضی از مسائل دیگه سیرهای اجتماعی و سیاسی اشاره کردن با این ربط داره، یعنی این ادعا وجود داره که یکی از دلایل اقدام به اون تضحیه عظیم در عاشورا اینه که یه اندراسی و تغییری در مفاهیم دینی داشت پیدا می شد که به جز با اون شکل نمی شد جلو اون رو گره. که بحث حتی این نبود که امام بخواد حکومت بکنه، اونا گذاشیم کنار، هستن مثلا امام حکومت هم نمیخواست بکنه، اقامه کذا و کذا هم نمیخواست بکنه، نه، خطر یک اندراس وجود داشت، یک اندراس در مفاهیم دینی، تغییر روی کرد و نگاه و تفسیر اصلا از مفاهیم دینی وجود داشت که جز با یک اقدام خونین و اون شکل نمیشد. این تفسیر
اندراس فرمودی اون که بیشه شروع داره غیر از اندراس جل و تحریفه.
بله، حالا اندراس که میگیم همه این اقسام رو میگیره، دارم خیلی وسوسه میشم که یه وقتی اصلا بیام در 20 جلسه اصلا این قاعده اندراس رو بحث بکنیم، خیلی هم قاعده اجتماعی سیاسی مهمه دیگه. بله، حالا انواع و اطیافی داره و درجات هم داره، و متناسب با اون وقت باید ببینیم حکم ها مثلا ممکنه تفاوت پیدا بکنه. فعلا علل اجمال داریم میگیم چنین قاعده‌ای است و انواع اندراس متناسب با اونها یک تکلیفی برای صیانت دین از اندراس. این اندراس غفلت، نسیان، تحریف و اشکال متفاوتی داره که اشاره شد. نه جزئیات هم هست، هم جزئی هم کلیه.
مثلا یه قسمت زیادی از میراث
اون، خب اون تکلیف شدیدتر میشه. ولی اگه اندراس یک حکمی یا یک معرفت اعتقادی و اخلاقی هم پیدا بشه، اونم متناسب با اون وظیفه وجود داره. حالا در مثل عاشوران ها ممکنه حتما ادعا میشه که در واقع یک اندراس به معنای تحریف خیلی کلان بوده، در حدی که اصلا قواعد مهمی از اصلا حاکمیت دین یا قواعد اعتقادی و معرفتی اون دگرگون نشان داده میشد و اون اقدام انجام داد. خب اینم دلیل چهارمه که ممکنه ما بگیم امضای شارع و عدم ردع شارع را در مقابل سیره‌ها و رفتارها و جریان‌ها اثبات می‌کنیم با تمسک به قاعده وجوب حفظ معارف دینی و احکام و شریعت از اندراس و محو شدن و نسیان و مغفول شدن. اینا می قاعده. خب جواب ما چیه در بررسی این قاعده؟ شبیه اونچه که در قاعده امر معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل گفتیم اینجا میگیم اینا فعل جمله درسته، اما بل جمله نه، برای اینکه به سادگی احراز اینکه اینجا اندراس داره محقق میشه با یک رفتار یا حتی احتمال اندراس یک حکم و یک معرفت نمیشه احراز یا حتی احتمال داد. ولی اگر جایی اینجور چیزی متصوره، بله اون واجب اقدام بکنه و اگر اقدام نکرده معلوم میشه این رو قبول داره. یه جاهایی واقعا میشه به این قاعده
یعنی منع حدیث هم جزء اندراس حساب میشه یا نه؟
بله بله چرا بله بله. حالا با این نگاه خیلی چیزا توی تاریخ میشه کرد. بله اون منع حدیث خب یک جریان بود دیگه، جریانی که جا افتادن بود، خیلی اصلا مقبولشون بود و خب موضع مخالفش رو ائمه داشتن دیگه. اینم دلیل چهارمه. دلیل پنجم هم طرحش میکنیم و بعد بحث میکنیم. دلیل پنجم بحث تکلیف خاص امامه. اینایی که تو قاعده امر معروف و نهی از منکر یا ارشاد یا حفظ دین از اندراس گفتیم، سه قاعده قبلی تکالیف عامه مشترکه که احیانا یه جاهایی برای عالم یا امام یک تأکدی داره، اما در دلیل پنجم گفته میشه که امام وظیفش اینه که احکام رو تبلیغ بکنه، تبیین بکنه و اگر سیره‌ای که جاری است موجب میشه که احکامی که امام اون را میداند و باید تبلیغ بکنه تبلیغ نشه و اونا در مسیر دیگری قرار بگیره، امام به عنوان مبلغ عن الله باید اونا را بگه و اگر نگه معلوم میشه نمیخواد. این هم یک قاعده دیگری است که حالا اختصاص به امام داره یا به گروه های خاصی اختصاص داره که دیگه فردا.